ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه است، 19 دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2018 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌ها و خبرهای از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما ابتدا همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست و ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. آقای قویمی.
با درود فراوان. دادستان تهران آزادی 70 نفر از بازداشتی‌های اخیر را تایید کرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از عباس جعفری دولت آبادی گزارش داده است که این عده پس از تحقیقات اولیه و با اخذ ضمانت آزاد شدند. محمود صادقی نماینده مجلس پیش از این تعداد معترضین بازداشت شده را 3700 نفر اعلام کرده بود. دادستان تهران گفته است به دستور رئیس قوه قضاییه بین افراد به گفته او فریب خورده و عوامل اصلی نارامی‌های چند روز اخیر تفکیک قائل می‌شوند. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از جمله از نحوه انجام بازداشت ها، ادامه بازداشت موقت افراد بدون تفهیم تام و عدم دسترسی به وکیل انتقاد و ابراز نگرانی کردند. در خبر دیگر، ارسلان جعفری شهنی فرماندار دستفول مرگ محسن عادلی در بازداشتگاه را تکذیب کرد. آقای شهنی روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینا گفت در حوادث اخیر هیچ فردی در هنگام بازداشت در دستفول فوت نشده است. خبرگزاری اینا به نقل از علی الهامی فرمانده انتظامی دستفول نیز گزارش داده که فردی به نام محسن عادلی در روزهای اخیر بازداشت نشده است. وی بدون اشاره به جزئیات با تایید مرگ محسن عادلی تاکید کرده که مرگ وی ربطی به اعتراضهای خیابانی اخیر نداشت. پیش از این کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که محسن عادلی در زندان دستفول خودکشی کرده است. تا کنون علت دقیق و تاریخ مرگ محسن عادلی از طرف خانواده او، منابع مستقل و یا مقام‌های امنیتی اعلام نشده است. نسرین ستوده وکیل حقوق بشری در گفتگو با رادیو فردا بر اساس شنیده‌های خود از 3 کشته در قرنطینه زندان اوین خبر داد که مسئولان علت مرگ آنها را خودکشی اعلام کردند. پیش از این نام 2 نفر دیگر هم که در شهرهای دیگر بازداشت در واقع جان خود را از دست داده بودند اعلام شده بود. تا چند دقیقه دیگر در این زمینه بیشتر خواهید شنید. و در خبر دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات خیابانی 2 هفته اخیر را سازماندهی شده خواند. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه گفت مثلثی در این قضایا فعال بوده و این برای امروز و دیروز نیست. در این باره نیز تا چند دقیقه دیگر بیشتر میشنوید. و در خبر دیگر، روز سه‌شنبه دولت آلمان احضار علی ماجدی سفیر ایران در برلین را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفیر ایران پیش از تعطیلات کریسمس به وزارت خارجه آلمان احضار شده بود، ولی این دیدار تنها پس از انتشار گزارش آن در رسانه‌های آلمان علنی شد. به گفته وزارت خارجه آلمان، در دیدار سفیر ایران با مقامات این وزارتخانه به وی گفته شده که جاسوسی در مورد افراد و مؤسساتی که با دولت اسرائیل رابطه دارند نقض آشکار قوانین آلمان است. دولت آلمان به ایران هشدار داده که با این گونه فعالیت‌ها برخورد خواهد شد. سال گذشته یک مرد پاکستانی تبار به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دادگاهی در برلین محاکمه و به 4 سال حبس محکوم شد. خانم بهگام.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما با هم مروری کنیم و ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. در روزهای گذشته آمارهای زد و نقیزی از شمار معترضان جانباخته در بازداشتگاه‌های ایران منتشر شده. در این مجله از زبان نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران اطلاعاتی درباره مرگ معترضان زندانی خواهید شنید.
در تماسی که پری روز از داخل زندان با من داشتم، به من گفتن که در قسمت قرنطینه 3 نفر کشته شدن. البته همون موقع هم گفتن که مسئولان گفتن اینها خودکشی کردن.
ده ها تن از دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت 4 درویش گنابادی از 10 روز پیش مقابل زندان اوین دست به تحصن زدند.
دراویش توی این 10 روز به صورت 24 ساعته اینجا هستن و میگن که اگر اینها جرمی کردن که ما هم همین جرمو داریم، پس ما هم مجرمی، ما رو ببرین داخل زندان.
و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی پس از وقوع اعتراضات اخیر در کشور گفت که باید بین مطالبات مردم و حرکات تخریبگرانه یک گروه تفکیک قائل شد و مسئولان و از جمله خودش را مسئول پیگیری این مطالبات معرفی کرد.
گفته‌های ایشون همون صورتمندی است که همیشه میکنه که به هر حال یک سری اشکالات هست و خود من هم مسئول پیگیری هستم. خودش رو در آقای خامنه‌ای مسئول مشکلات نمیبینه. اگر ما سخنان ایشون و سخنان دیروز آقای روحانی رو کنار هم بذاریم میبینیم که
این گزارش‌ها و خبرهای بیشتر هم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. برای بررسی آخرین تحولات درباره اعتراض‌های روزهای اخیر مطابق روزهای گذشته، احسان مهرابی روزنامه‌نگار اینجا در استودیو همراه ماست. احسان، همونطور که در خبرها هم شنیدی، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از بازداشت 3700 نفر از معترضان خبر داده. آیا مشخص هست که این افراد در چه شهرهایی بازداشت شدند؟
آمار برخی از حدود 10 استان ایران تا دوشنبه گذشته اعلام شده بود که مشخص بود که به طور متوسط در تعدادی از استان‌ها بیش از 100 نفر بازداشت شدند. در استان مرکزی این رقم نزدیک 400 نفر بود که حدود 100 نفر از اونها آزاد شده بودند. اما آمار استان‌های مانند اصفهان و یا لرستان و همدان که درگیری‌ها در اونها بالاتر بوده تنها بخش‌هایش اعلام شده بود. در مورد همدان اعلام شده بود که 105 نفر، اما در مورد اصفهان و لرستان مشخص نبود که چه تعداد افراد بازداشت شدند. این البته آمار بازداشت افراد در تجمع‌ها بوده. از پنجشنبه گذشته بازداشت فعالان دانشجویی، فعالان صنفی دانشجویی و فعالان کارگری آغاز شده و بر اساس گزارش‌ها بیش از 100 نفر بازداشت شدن. تعدادی از اونها آزاد شدن که مشخص نیست چه تعداد آزاد شدن. در تعدادی از شهرهای ایران بازداشت کانال‌های تلگرامی، مدیران کانال‌های تلگرامی آغاز شده. از جمله در استان کرمان اعلام شده که 8 نفر آزاد شدن و یا مقامات برخی از استان‌های ایران اعلام کردند که افرادی که به زعم اونها در این تجمعات نقش داشتن و به تعبیر اونها لیدر بودن بازداشت شدن و به نوعی گزارش‌هایی که هست بازداشت برخی از افراد ادامه داره. تعدادی از دراویش گنابادی بازداشت شده بودند که وبسایت مجلس صوبان نور اعلام کرده که به تعدادی از متحسنان زندان جلوی زندان اوین که به این بازداشت این دراویش معترض بودن بازداشت شدن و مورد ضرب و شتم با سنگ و باتوم قرار گرفتن که بخش هایی از تجمعی که در مقابل زندان اوین شکل گرفته را صداش رو میشنویم.
احسان، آقای خامنه ای تجمع‌های روزهای اخیر رو آتش‌بازی، شیطنت‌کاری و پاتک دشمن خوانده و با متهم کردن کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به سازماندهی این تجمع‌ها گفته که پول این تجمعات رو یک دولت به گفته آقای خامنه ای خرپول منطقه داده. چه صحبت‌های دیگری رو آقای خامنه ای مطرح کردن؟
آقای خامنه ای شکل‌گیری این تجمعات رو به عامل خارجی نسبت دادن و اعلام کرده که دو قرارگاه در که دو کشور همسایه ایران برای به تعبیر آقای خامنه ای سازماندهی این تجمعات شرک گرفته بوده و گفته که یکی از این قرارگاه ها برای هدایت عملیات در فضای مجازی بوده و برای قرارگاه دوم برای مدیریت به تعبیر او اختشاش ها که هر دو به وسیله اسرائیل و آمریکا فرماندهی می شده و اونها پیروزی خودشون رو قطعی می دونستن. آقای خامنه ای گفته که بر اساس این تر اونها قصد داشتن از شهرهای کوچیک که این اعتراض ها رو شروع کنن و به مرکز ایران بکشونن و گفته که به تعبیر او یک کشور خرپول در منطقه پول این اعتراض‌ها را داده و آمریکا در این اعتراض‌ها پول هزینه نمی‌کنه، در حالی که به هر حال در تجمع‌های قبلی اعلام کرده بود که آمریکا پول این اعتراض‌ها را میده. اشاره آقای خامنه‌ای میتونه به عربستان سعودی باشه که برای اولین بار مقامات جمهوری اسلامی این کشور را هم به همراه کشورهای غربی متهم به دخالت در امور داخلی ایران و سازماندهی این تجمعات میکنن. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صحبت‌هایی کرده بود که صحبت آقای خامنه‌ای میتونه شبیه به صحبت‌های آقای رضایی باشه که گفته بود که برخی از اقوام صدام و نمایندگان عربستان سعودی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جلسه ای را در اربیل داشتن و اونجا درباره این اعتراض‌ها تصمیم گیری کردن که نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق صحبت‌های آقای رضایی را کمدی خونده بود. پیش از این هم اسرائیل و هم آمریکا هم سازماندهی تجمعات در ایران را رد کردند و البته مقامات جمهوری اسلامی هم در این باره شواهدی ارائه نکردند. محمود صادقی نماینده تهران هم اعلام کرده بود که در جلسه یک شنبه مجلس مقامات جمهوری اسلامی صحبتی درباره اینکه این اعتراضات ریشه خارجی داشته بیان نکردند.
مثلا اگه موافق باشی بخش‌هایی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو با هم بشنویم.
اولا حضرات هیئت حاکمه آمریکا سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیا خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود.
آقای خامنه‌ای همینطور برخلاف صحبت‌های حسن روحانی که اعلام کرده بود که این اعتراض‌ها محدود به موضوعات اقتصادی نیست و مردم مطالبات امنیتی، فرهنگی و سیاسی هم دارن و گفته بود که تقلیل دادن مطالبات مردم به مطالبات اقتصادی توهین به مردم هست و آدرس غلط دادن، اما آقای خامنه‌ای تنها تأکید کرده این که این مطالبات اقتصادی بوده و هیچ اشاره‌ای به مطالبات سیاسی و صحبت و شعارهای سیاسی که در این تجمعات بیان شده نکرد.
سپاسگزارم احسان مهرابی روزنامه‌نگار که اینجا در استودیو همراه ما بودی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
کمپین حقوق بشر در ایران میگوید 3 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر به نام‌های سینا قنبری، محسن عادلی و وحید حیدری جان خود را در بازداشتگاه‌های تهران، دزفول و عراق از دست دادند. به گفته این سازمان حقوق بشری، مقامات علت مرگ این 3 تن را خودکشی اعلام کردند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره گفتگویی داشته با نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، و از او درباره مرگ معترضان زندانی در ایران جویا شده است.
در تماسی که پری روز از داخل زندان با من داشتن به من گفتن که در قسمت قرنطینه 3 نفر کشته شدن. البته همون موقع هم گفتن که مسئولان گفتن اینها خودکشی کردن.
همون زندان اوین، یعنی فقط 3 نفر در زندان اوین؟
3 نفر از قسمت قرنطینه زندان اوین به من اعلام شد که کشته شدن. دیروز صبح آقای سینا قنبری اسمش اعلام شد. امروز در مراجعه‌ای که من جلوی زندان اوین و دیداری که با خانواده زندانیان جلوی زندان داشتم، خب طبیعیه اونها بسیار نگران فرزندانشون بودن و حتی یکی از خانواده‌ها اظهارات جوانش رو که گفته بود اگر من طولانی بشه بازداشتم چه بسا من هم این اقدام رو بکنم، خب اینها رو شنیدم و بسیار متاثر شدم. خیلی طبیعیه افرادی که آمدن برای اعتراض مدنی از حقوق قانونیشون استفاده میکنن، هیچ سابقه سیاسی هم ندارن، لزومی هم نداشته که داشته باشن. اونها برای امور روزمره زندگیشون به خیابون آمده بودن دچار یه همچین نوسانات احساسات یا تصمیم گیری هایی بشن.
خانم ستوده، دو نفر دیگه هم هستن در عراق به اسم وحید حیدری و در دسفول به اسم محسن عادلی که جدا جدا اونها هم خبر درگذشتشون در زندان رسیده. اینا علاهدن اسم اونایی که دو نفر دیگه که تو قرنطینه زندان اوین شما شنیدین که درگذشتن میدونی؟
نه متاسفانه کسی که خبر رو به من داد گفت اسامیشون رو نمیدونم، فقط خبر رو شنیده بود به من اعلام کرد، ولی میدونم شامل این دو نفر نمیشه چون اینها در شهرهای دیگه‌ای بودن و اون شخص مؤکداً به من گفت که در قرنطینه اوین این اتفاق افتاده.
از وحید حیدری در عراق یا اینکه از محسن عادلی در دزفول شما گزارشی گرفتید در مورد درگذشتشون در زندانهای اون شهرها یا نه؟
نه خیر، من بابت اونها از اخبار عمومی مطلع شدم و به خانواده هاشون هم تسلیت میگم و امیدوارم که به هر حال جامعه ما مجموعاً همه این اعتراضهای مدنی رو به رسمیت بشناسه.
خانم ستوده، گزارش رسیده مثلا در مورد سینا قنبری همونطوری که خودتون گفتین که خودکشی بوده علت مرگش، از طرف دیگه در مورد وحید حیدری در عراق درگذشته در زندان، یکی از فعالان مدنی عراق به اسم علی باقری گفته بر اثر ضربات باتوم در زندان درگذشته.
اولین مسئولیت متوجه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به عنوان مرجع بازداشت کننده و نگهدارنده افراد بازداشت شده است. این که به هر دلیلی فردی در دوره بازداشت جانش رو از دست میده، مسئولیت حفظ جان بازداشت شده ها با مراجع بازداشت کننده و نگهدارنده هستش. طرح موضوعات از قبیل این که فرد خودکشی کرده یا به دلایل دیگه‌ای کشته شده، هیچ کدوم از اینها رافع مسئولیت سازمان زندان ها و قوه قضایی نیست. من ارجاع میدم به پرونده خانم زهرا کاظمی که همچنان بلا پاسخ باقی مونده و مورد رسیدگی عادلانه‌ای تا امروز هم قرار نگرفته. این ادعا میشد که آیا جسم سخت به سر اون خورده یا سر اون به جسم سخت خورده و اینها همه به هیچ وجه افکار عمومی رو نمیتونست قانع بکنه.
با وجود گستردگی و مدت زمان طولانی اعتراضهای 88، تنها 4 مورد مرگ در بازداشتگاه کهریزک گزارش شد بر اثر ضرب و شتم و در اون بازداشتگاه و کل زندانهای ایران. با این مقایسه که فقط در مدت چند روز اعتراضهای اخیر 3 مرگ گزارش میشه یا اینطور که شما میگین 5 مرگ، شما چه نتیجه‌ای میگیرید؟
چشم‌انداز خوبی جلوی چشم ما باز نمی‌کنه. بله، هنوز زمان زیادی از شروع تظاهرات نگذشته. علاوه بر اون این تظاهرات خیلی فراگیر به یه مفهومی در تهران لااقل فراگیر نبوده. بله، در شهرهای مختلف گستردگی داشته. ولی این حجم بازداشت و این اخبار به فاصله چند روزی از شروع تظاهرات نمیتونه چشم‌انداز خوبی رو برای ما ترسیم کنه. امیدوارم که ما بیش از این خبرهای بد از افراد بازداشت شده و وضعیت اونها نشنویم. اما بخش دیگه این موضوع اینه که اساساً یکی از کاربردهای رعایت تشریفات قانونی اینه که از بازداشت گسترده افراد به این شکل که حتی روزها شده چند صد نفر بازداشت شدن جلوگیری میکنه، از ایجاد فجایعی مثل کهریزک جلوگیری میکنه. وقتی که مقامات رسمی یک حکومت موظف باشن که تشریفات مربوط به بازداشت افراد رو رعایت بکنن، هرگز نمیتونن کسری از جمعیت یک کشور رو بازداشت بکنن تا بقیه حساب کار خودشونو داشته باشن. این اون چیزیه که اساساً قانون هم برای اون وضع نشده. قانون وضع نشده تا اعمال بشه، دیگران عبرت بگیرن از
اون. فعالان مدافع حقوق بشر، جامعه مدنی، شهروندان چه میتونن بکنن که فضا به سمتی نره که تعداد اینجور مرگ‌ها که گزارش میشه زیادتر باشه؟
من فکر میکنم که اعضای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی تو حوزه‌های مختلف نیست. علاوه بر این که باید حوزه فعالیت مدنیشون رو گسترش بدن، ضمناً باید مراقبت کنن از همه وسایل به ویژه آشکار و مسالمت آمیز. این دوتا همزمانی داره با هم. به هیچ وجه ما هیچ فعالیت غیر مشهود، غیر آشکاری نخواهیم داشت و اون چه که توجیه میکنه یه فعالیت مدنی رو در نزد افکار عمومی هم داخلی هم بین المللی، به ویژه احتراز از روش‌های خشونت‌آمیز هست. تا اونجا هم که من میدونم، هم در جنبش سال 88 و هم در این جنبش مجموعاً افراد از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کردن، اما در مواردی هم ممکنه به طور فردی اشخاص دست به یه سری رفتارهای خشونت‌آمیز و عصبیت بزنن، اما بقیه افراد باید مراقبت کنن تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری به عمل بیاد.
بله، گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود با نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران. اما درباره زندان کهریزک هم همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی داشته با رضا ذوقی، از جمله افرادی که تجربه بازداشت در این زندان رو داشته و همکنون هم به ترکیه پناه برده و از این تجربه او پرسیده.
من خب به خاطر اینکه در سال 88 تجربه همچین بازداشتی داشتم، دقیقا رفتم تو اون روزهایی که خودم بازداشت شده بودم و به مکان نامعلومی رفتیم که بعدا متوجه شدیم پلیس امنیت و پلیس پیشگیریه. بعد از اون ما رو بردن به کهریزک. ببینید، در جمهوری اسلامی یه سری زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی هستش که رسمی نیستن، یعنی کسی آمارشون رو نداره، اما حالا نیروهای حفاظت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و اصطلاحاً لباس شخصی ها، کسایی که دستگیر میکنن این مکان ها انتقال میدن و در این مکان ها تمام افرادی که منتقل میشن آمارشون جایی ثبت نمیشه. فکر میکنم تنها دلیلش این باشه که وقتی زیر شکنجه اگر کسی فوت کنه یا کشته بشه، به راحتی بتونه از زیر بار مسئولیتش چونه خالی کنه. این وقایع هم در طول سالهای عمر جمهوری اسلامی همیشه بوده و من خیلی خوشحالم که الان شبکه‌های اجتماعی باعث میشه اطلاع رسانی بشه و به گوش عموم مردم برسه.
آقای ذوقی، ببینین، وقتی شنیدین که گزارش شده سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین خودکشی کرده، چی یادتون اومد؟ چون قرنطینه زندان اوین فرق داره با اون بازداشتگاهی که الان گفتین در جای مختلف است و کسی ازشون خبر نداره.
جوان عزیز آقای سینا قنبری 100%، یعنی من اصلا شک ندارم که ایشون در داخل زندان اتفاق خاصی براشون نیفتاده. قبل از اینکه بخوام به زندان منتقل بشن شکنجه‌های مختلفی رو تحمل کردن و به یه جایی میرسه وقتی درمانی نیستش، وقتی بهداشتی نیستش، خب طرف چقدر نمیتونه تحمل کنه. و این صحبت‌ها همیشه این مسئولین داشتن. این خودکشی کرد، برای مثال همین چند وقت پیش بود که مسئولین اعلام کردن افرادی که توی کهریزک فوت شدن سرماخوردگی داشتن، در اثر سرماخوردگی فوت کرده. یعنی اینقدر مضحک و مسخره صحبت می‌کنن.
مسئولان گزارش دادن که وحید دری معترض زندانی در عراق خودکشی کرده، اما علی باقری فعال مدنی در عراق گفته زیر ضربات باتوم کشته شده. با توجه به تجربه بازداشتتون درباره این گزارش‌های ضد و نقیض چی فکر می‌کنین وقتی باهاشون روبرو میشی؟
این گزارش‌هایی که مسئولین اعلام می‌کنن به هیچ وجه واقعی نیستش و صحت نداره. میان به این شکل عنوان می‌کنن که از مسئولیت خودشون کاسته بشه، که بگن در داخل زندان اوین کسی شکنجه نمیشه و اگر کسی فوت شده خودکشی کرده. درصد که همچین چیزی نیستش. من از تجربه شخصی خودم میگم، امیر جوادی فر زمانی که به کهریزک منتقل شد به قدری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که یک چیزش اصلا نابینا بود، دنده ها شکسته بود، خونریزی داخلی داشت. خب این جوان نیاز به درمان داشت. ما 5 روز تو بدترین شکل ممکن نگهداری شدیم تو کهریزک و اونجا هم مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتیم، در محیط غیر بهداشتی نگهداری شدیم. خب اگر امیر جوادی فر به موقع درمان میشد، ما الان شاهد این نبودیم که امیر جوادی فر در بین ما نباشه.
در مورد محسن عادلی هم گفته شده که خودکشی کرده، اطلاعات زیادتری هم نیست. وقتی همچین خبری رو میشنوین واکنشتون چیه؟
من تنها اینو میتونم بگم، زمانی که هر فردی به زندان منتقل میشه، موقعی که میخواد تجدیدش بشه، تمام وسایلش ازش میگیرن، سلاح سرد باشه، حالا بخوام اسم ببریم، بند کفش باشه، کمربند باشه، تمام وسایلش رو ازش میگیرن و بدون هیچ وسیله‌ای پذیرش میشه، کارتک میشه و داخل قرنطینه میره. در داخل قرنطینه هم وسیله خاصی نیستش که در اختیارش نمیذارن که بخواد فرصتی پیدا بکنه که دست به خودکشی بزنه. در داخل زندان هم خب ببینید در داخل هم قرنطینه اتاقایی که هستش خب فرد تنها نیستش، همراه با کسای دیگه ای اونجا داره میگذرونه اوقاتش رو و یه وکیل بندم هستش که دائم مراقب اونجا تو کلیدور هستش و مراقب هستش که کی میره دستشویی کی نمیاد، همه اینا رو مراقبت میکنن. اینکه من میشنوم یه نفر خودکشی کرده با هیچ منطقی برای من جور در نمیاد که با چه وسیله چجوری تونسته فرصت پیدا کنه که خودکشی کنه. و اساسا به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، من این خودکشی که گفته میشه رو من نمیتونم بپذیرم.
ده ها تن از دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت 4 درویش گنابادی به نام های کسرا نوری، محمد شریفی مقدم، محمد رضا درویشی و فائزه عبدیپور از 10 روز پیش مقابل زندان اوین دست به تحصن زدند و میگویند تا زمان آزادی این افراد به تحصن خود ادامه خواهند داد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با رضا انتصاری، یکی از این دراویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در تهران، ابتدا از او پرسیده است که چند نفر در این تحصن حضور دارند.
فکر میکنم الان هلوش 70-80 نفر تا 100 نفر از دراویش اینجا فعلا متحصنند. الان 10 روزه که این تحصن در واقع شروع شده، از بعد از اینکه این دوستان ما رو در بیمارستان دی دستگیر کردن که این دوستان برای عیادت یکی از مدیران سایت مجذوبان نور آقای حمیدرضا مرادی رفته بودن برای عیادتشون، این رو شنبه شب هفته گذشته دستگیر کردن و از یک شنبه در واقع این تحصن در مقابل زندان اوین شروع شده و تا الان هم ادامه داره.
به جز خانواده های دراویش گنابادی، افراد دیگری هم در این تجمع حضور دارن؟
الان که کسی حضور نداره، حالا هر از گاهی مردم برای اینکه زندانیانی دارن اومدن دم اوین و دنبال بازداشتیای خودشون بودن، به همین دلیل تایم اداری به صورت گذری میان و میرن. اما دراویش توی این 10 روز به صورت 24 ساعته اینجا هستن و میگن که اگر اینها جرمی کردن که ما هم همین جرمو داریم، پس ما هم مجرمی، ما رو ببرین داخل زندان، اگر نه که این 4 نفر رو بی‌قید و شرط آزاد بکنیم.
تا الان هیچ کدوم از مقامات مسئول نیومدن که به شما پاسخ بدن در این باره؟
چرا، رئیس مجتمع دادسرای اوین اعلام کردن که با فیش حقوقی میتونید اینا رو آزاد بکنید و اینها بیان بیرون، که ما فیش حقوقی نمیذاریم، خانواده ها تمایلی ندارن به دلیل اینکه واقفن که هیچ جرمی این دوستان نکردن. فقط امروز رئیس دادسرا گفتش که این 4 نفر رو هم انتقال دادن به زندان رجایی شهر از اینجا. حالا اینجوری امروز اعلام کرده.
آقای انتصاری، این تحصن به صورت آرام و با سکوت برگزار شده یا شعارهایی هم داده شده در طی این چند روز؟
تحصن به صورت آرام بوده، فقط هر موقعی که چون یکی دو دفعه اینها گارد آوردن و خواستن که حمله ای بکنن و خواستن متفرق بکنن در آویشو، اون موقع شعار داده شده با شعارهای الله اکبر و اینا و در نهایت هم متفرق نشدن در آویش و همچنان هستن.
امروز تصاویری منتشر شد که نسرین ستوده وکیل دادگستری هم برای ساعاتی در میان خانواده های بازداشت شده ها مقابل زندان اوین حضور یافت. آیا افراد دیگری هم به شما ملحق شدن در این تحصنی که داشتید یا ساعاتی حضور پیدا کردن که بخوان حمایت کنن از تجمع شما؟
بیشتر خانواده های زندانیانی که اینجا بالاخره بازداشتی داشتند به خاطر اینکه اونها هم پیگیر این بازداشتی هاشون بودن اینجا هستن، تقریبا یا میمونن بعضی موقع تا غروب و میرن.
پس از گفتگوی مهتاب وحیدی راد با رضا انتصاری در مقابل زندان اوین، ظاهرا درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان روی داده که آقای انتصاری دقایقی پیش درباره اوضاع و جو مقابل زندان اوین توضیحاتی به رادیو فردا داده.
از بعد از ظهر نیروهای امنیتی اومدن اینجا رو بستن، گارد اومده، همین الانم کلی موتور سوار و گارد ویژه اومده اینجا رو بستن، همینجور هم نیرو دارن داخل زندان میبرن. دراویش هم اینجا که تحصن کردن هستن، یک خواسته هم بیشتر ندارن که یا برادران ما رو آزاد کنید یا اینکه اگه اینا جرمی کردن ما هم میریم زندان. الان ماشین آتیش نشانی، جرثقیل، نیروی انتظامی، گارد ویژه، همه اینا اومدن و اینجا رو محاصره کردن. چند تا مردم هم دستگیر کردن بردن داخل، مردم درگیر شدن، ضرب و شد صورت گرفته، مردم رو اینجا زدن. البته هر از گاهی آرامش رو سعی میکنن دوباره برگردونن، عقب نشینی میکنن، ولی جو رعب و وحشت هست. همه نیروها بالاخره با توم و اینها فکر میکنم که 3-4 نفری رو من دیدم لای جمعیت کشیدن بردن که الان عمده جمعیت هستن، ولی دور تا دور محاصرن دیگه، دور تا دور محاصره مامورین هستن.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
این رژیم جمهوری اسلامی که تا همین قبل از قیام مردمی دائما تکرار میکرد اگر گرونی در مملکت هست و مشکلاتی هم وجود دارد، اگر ما به عراق و سوریه و یمن و غیره لشکر میکشیم و جان فرزندان ایران را در آنجا به هدر میدهیم برای حفظ امنیت داخلی است و اگر نرویم اونجا به جنگیم باید اینجا به جنگیم، حالا با این شلوغی ها و تظاهرات مردمی میگویند که این کار دشمنان خارجی است. یعنی اگر در تمام امور شکست خورده بودند برای حفظ امنیت داخلی، حالا خودشان اقرار میکنند که در آن هم شکست خوردند و دشمنان خارجی آنقدر قدرت دارند که در ده ها شهر ایران آشوب و فتنه برپا کنند. یعنی برای توجیه بی‌لیاقتیشان دچار تناقض‌گویی شدند.
حکایت جمهوری اسلامی شده حکایت چوپان دروغگو. انقدر تو این 40 سال به ملت ایران دروغ گفتین که بچه 2 سالم حرفای شما رو باور نداره. اون وقت چطوری میشه باور کرد که 3 تا جوون عزیز مردم رو تو زندانای خودتون زیر دست جلاداتون شهید بکنین، بکشینشون به خاطر آزادی خواهی، به خاطر ستم و ظلمایی که تو این سالها به اونا شده، به خاطر نداشتن آینده روشن برای جوونا حداقل، اون وقت میگین که اونا خودکشی کردن؟ چطوری میشه که خودکشی کرده باشن وقتی که کسی میاد زیر دست شماها حتی یه کمربند، یه چیز کوچیک نمیتونه همراهش داشته باشه، همه لباساشو عوض میکنین میفرستینش تو زندان؟ چطور میشه همچین چیزی؟ بس دیگه انقدر دروغ گفتین، خجالت بکشین.
آقای روحانی انقدر تبلیغ نکنید، اینکه اینا یک تعداد کمی بودن، ملت ما اونا رو جمع میکنه، همه ملت بودن اومدن بیرون، مگه اینا آشغال هم میخواین جمع کنید؟ اینا ملت و سلحشورای ایران هستن، دست از این حرفاتون بردارید.
من برای اولین بار یاد گرفتم که چجوری به وسیله پیامگیر رادیو فردا بتونم تماس داشته باشم، چون اینجا الان صدای ما رو کسی نمیشنوه، اینجا گوشا همه کره، واقعا باید صدامونو از طریق همین پیامگیرها به اطلاع مردم برسونیم، به اطلاع دنیا برسونیم. خیلی سپاسگزارم که میتونیم به وسیله این تکیهگاه صدامونو به گوش ایران و جهان برسونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی پس از وقوع اعتراضات اخیر در کشور گفت که باید بین مطالبات مردم و حرکات تخریبگرانه یک گروه تفکیک قائل شد. آقای خامنه ای مسئولان و از جمله خودش را مسئول پیگیری این مطالبات معرفی کرد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر عوامل خارجی را در سازماندهی اعتراضات اخیر در ایران معرفی کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس ارزیابی او را درباره نخستین واکنش رهبر جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات اخیر در کشور جویا شده. رضا علیجانی،
در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هیچ مطلب جدیدی نبود. این نشون میده که آقای خامنه‌ای هنوز به نقطه‌ای که دیکتاتور آخر رژیم سابق یعنی شاه بهش رسیده بود نرسیده که بگه من صدای مردم رو شنیدم. شاید حجم بیشتری از اعتراضات باید باشه تا ایشون اینو بشنوه. در این سخنرانی یک گفته‌هایی وجود داره و یک ناگفته‌هایی به گمان من. گفته‌های ایشون همون صورت‌بندی است که همیشه می‌کنه که به هر حال یک سری اشکالات هست و خود من هم مسئول پیگیری هستم. خودش رو در آقای خامنه‌ای مسئول مشکلات نمی‌بینه، اگر ما سخنان ایشون و سخنان دیروز آقای روحانی رو کنار هم بذاریم، میبینیم که آقای روحانی در واقع با طعنه و کنایه میگه هیچ کسی مسئول از انتقاد و اعتراض نیست و همه بنیادها باید مالیات بدن، یعنی سعی میکنه آدرس اعتراضات رو بکشونه به سمت بیت و مؤسسات اقتصادی بیت. ایشون هم به طور وارونه‌ای خودش رو کنار میکشه و مسئول رو در واقع مسئولین اقتصادی میدونه. در واقع این ناگفته‌ای که وجود داره این هست که ایشون تصمیمش رو برای سرکوب و تصمیمش رو برای ادامه همین خط برخورد علارغم اینکه میدونن چه شعارهایی داده شد گرفته. دیگه مخاطبش یک مزدور دشمن نیست، یک جوان ایرانی. اینجا در واقع دوم خروس بیرون میزنه که ایشون هم میدونه که ناراضی‌ها رو نمیشه همه رو به دشمن نسبت داد.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای اعتراضات اخیر رو درش تفکیک قائل شده بین مطالبات مردم و آنچه که به گفته او تخریب و حرکت‌های وحشیانه بوده. آیا این به معنای پذیرش واقعی بخشی از مطالبات مردم از سوی رهبر جمهوری اسلامی است؟
بله قطعاً، یعنی این به گمان من هم جنبش سبز سیلی محکمی به هیئت حاکم ایران بود، هم این موج اعتراضی دیماه 96. در اونجا آقای خامنه‌ای متوجه شد که نمیشود صندوق‌ها رو دستکاری کرد و دیگر این کار رو نکرد. اینجا هم متوجه شد که نمیشود با زندگی اقشار کم درآمد و جوانان بازی کرد. به علاوه این نکته اساسی که پایگاه رأی جریان خود آقای خامنه‌ای و محور و مخاطب گفتمان ایشون که گفتمان محرومگرایی و دشمن ستیزی به خاطر مثلا ظلم به محرومان هست، در درون همین اقشاری است که حالا صداشون به اعتراض بلند شده. این رو آقای خامنه‌ای به گمان من به خوبی میداند، هرچند به روی خود نمیاره ولی به خوبی میدونه و از این بر این اساس است که خب نمیتونه کل اعتراضات رو رد بکنه. همون گونه که در جنبش سبز هم گفت بله برخی مثلا حرفی داشتن، اعتراضی داشتن، ولی مثلا یه دی هم خرابکاری کردن، عناصر دشمن و فتنه‌گر آمدن و اون رو به هم زدند و اون کسایی که در انتخابات تردید داشتن جدا صفشون با مثلا خرابکارها. خرابکاری هم جمله ثابتی است در ادبیات به هر حال دیکتاتورها، چه قبل چه و بعد از انقلاب.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش علاوه بر دستگاه‌های حکومتی خودش رو هم به عنوان مسئول مطالبات مردم معرفی می‌کنه. ارجوبه شما از این بخش از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای چه است؟
ایشون مسئول دنبال کردن ماجرا خودشون میدونه، نه مسئول پیدایش این مشکلات. چون مرتب اعتراض کرد و انتقاد کرد، یه بار در جمع هم تکیه پرانی کرد برای آقای روحانی که این بایت‌ها مخاطبش خود شما هم هستین. حالا برای اینکه همین مصداقش خود آقای خامنه‌ای واقع نشه میگه بنده هم مسئولم، همه ما باید دنبال کنیم. یعنی ایشون میخواد دنبال کنه که به هر حال این عوامل ایشون برای فسادزدایی و اقتصاد و مقاومتی و رسیدگی به وضع مردم و اینها، دولت اینها رو انجام بده. ولی آقای خامنه‌ای خودشو به غفلت میزنه که مردم اومدن شعار میدن سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. این مسئول سیاست خارجی و منطقه کشور آقای خامنه‌ای است. اینجا آقای خامنه‌ای مسئول دنبال کردن مطالبات نیست، مسئول تغییر سیاست هایی است که به این مطالبات و به این اعتراضات وسیع منجر شده.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای اعتراضات اخیر در ایران رو سازماندهی شده از خارج خونده و میگه طبق اطلاعاتی که به دست داریم از سوی یک مثلثی طراحی شده به گفته او آمریکا، اسرائیل و یک کشور به گفته او خرپول در خاورمیانه. این آسیب شناسی که رهبر جمهوری اسلامی از عوامل دخیل در اعتراضات اخیر در ایران انجام داده چقدر با واقعیت میدانی تحولات در ایران مطابقت داره؟
من فکر نمی کنم این رو حتی خانواده آقای خامنه‌ای هم باور بکنن، این رو اصولگراها هم باور بکنن. مسئله مهمتر این هست که آقای خامنه‌ای چه راهی در پیش رو داره. آیا آقای خامنه‌ای میپذیره که سیاست خارجیش رو تغییر بده، یه موضع بر اساس منافع ملی بگیره تا اقتصاد کشور بهبود پیدا کنه، و در سیاست داخلی میپذیره که به جای اینکه با جامعه توده‌وار و اعتراضات بدون رهبر و سر مواجه باشه، با نهادهایی مواجه بشه که با تشکل‌ها رو به رسمیت بشناسه، بذاره جریانات سیاسی صنفی اجتماعی متشکل بشن که ایشون با یه جامعه مشخصی سر و کار داشته باشه. آیا ایشون میخواد نگاه امنیتیش همچنان جامعه رو اتمیزه بکنه، نهادها رو یا نابود بکنه یا به حال از کار بندازه، یا نه میپذیره؟ اگر در این دو جا آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره، ما میتوانیم امیدوار باشیم تغییراتی به وجود خواهد آمد که به این مطالبات پاسخ بده. اگر نه، نمیتوان. حتی شبیه جنبش سر میتونه رأی من کو گفت بره خونه بشینه و دیگه رأیش مطالبه نکنه پس از سرکوب، اما کسی که اجاره خونه نداره بده، بیکار، حقوقش تعویق افتاده، این با سرکوبم بره خونه بشینه، همچنان مشکل سر جاشه. این شورش و اعتراض و موج و خیزشی که سراسری بود، پس از اندکی دوباره به صورت تندتر و شعله‌ورتر برخواهد خاست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 19:38 دقیقه هستش در تهران و ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. اجازه بدید سرخط آخرین خبرها رو با هم مرور کنیم. دادستان تهران آزادی 70 نفر از بازداشتی‌های اخیر را تایید کرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی گزارش داده است که این عده پس از تحقیقات اولیه و با اخذ ضمانت آزاد شدند. فرماندار دزفول مرگ محسن عادلی در بازداشتگاه را تکذیب کرد. نسرین ستوده وکیل حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا بر اساس شنیده‌های خود از 3 کشته در قرنطینه زندان اوین خبر داد که مسئولان علت مرگ آنها را خودکشی اعلام کردند. محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران بازداشت 41 دانشجوی این دانشگاه در اعتراض‌های 2 هفته اخیر را تایید کرد. و دولت آلمان احضار علی ماجدی سفیر ایران در برلین را تایید کرد. به گفته وزارت خارجه آلمان در دیدار سفیر ایران با مقامات این وزارتخانه به وی گفته شده که جاسوسی در مورد افراد و مؤسساتی که با دولت اسرائیل رابطه دارند نقض آشکار قوانین آلمان است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به تازگی فایل ویدیویی از جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در فضای اینترنتی منتشر شده است. در این ویدیو که مربوط به جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان در تاریخ 14 خرداد 1368 است، علی خامنه‌ای از جمله می‌گوید باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال رهبر شدن کسی مثل من در آن مطرح شود. ابتدا بخشی از این فایل ویدیویی را می‌شنویم که با صدای اکبر برای هاشمی رفسنجانی آغاز می شود.
بله، ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم. همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم، ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا ما بعدش این درز کرده نفهمیدیم از کجا درز کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن این مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید.
شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید.
واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، مشکل اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در 1-2 هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از زهبر شدن آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه.
حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه
در همین باره همکارم حمید فاطمی ساعتی پیش گفتگوی داشته با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران، و ابتدا ارزیابی کلی او رو از این فایل ویدیویی پرسیده.
متنی که به صورت نوار بوده و منتشر شده، خود میگوید که این جریان رهبر کردن ایشون یک جریان ساختگی بوده، نه یک جریان واقعی. به این معنا که گرداننده آقای هاشمی رفسنجانی است روشن مد خیلی واضح این رو نشون میده. مستند یک نامه است از قول آقای خمینی و آقای مشتینی که من دادم در اینجا، دو کارشناس بین المللی خط تصدیق کردن که این نامه جعلی است، که در اون نامه از قول آقای خمینی و آقای مشکینی گفته می شده است که رهبر می تونه مرجع نباشه. بعد هم یه قولی از آقای خمینی برخلاف وصیت نامه اون، آقای هاشمی هم میگه که این خلاف وصیت نامه است، در اونجا گفته می شود که ایشون گفته که شما آقای خامنه ای رو دارید. اما خود آقای خامنه ای چه میگوید؟ آقای خامنه ای میگوید که ایشون نه شرایط شرعی صدور حکم دارد، نه کفایت لازم برای تصدی این مقام رو داره. حتی میگوید که مسلمان ها باید خون گریه کنند از اینکه کسی چون او رهبرشون شود. بنابراین اگر فرض کنیم که ایشون عاقل و بالغ بوده، اون چه گفته ارزیابی از خود بوده، اون مجلس در صورتی که میخواست شهر رو رعایت بکند نمیتونست این آقا رو به عنوان رهبر موقت انتخاب کنه، برای اینکه خود اقرار کرده توانایی نه صدور حکم شرعی رو داره و نه کفایت لازم رو.
آقای بنی صدر، این صحبت هایی که آقای خامنه ای راجع به خودش کرده و میگه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبری کسی مثل بنده در اون مطرح بشه، این صحبت ها به نظر شما به اصطلاح تعارف و تواضع، یا واقعا او درباره خودش چنین عقیده ای داشته؟
ببینید، اینکه ایشون سواد نداشته دلیل واضح و مبرهنی دارد، اونم اینه وقتی این آدم برای اون مجلس قبول شد، برای اون عضویت مجلس خبرگان، به عنوان مجتهد متجزی قبول شد. مجتهد متجزی کسی را میگویند که جامع شرایط نیست، یعنی توانایی فقهی برای اینکه در همه مسائل فقهی نظر اجتهادی بدهد رو نداره. این بهش میگم متجزی. این هم واعظ بود دیگه، زمان شاه منبر میرفت. پس خود اون مجلس این رو به عنوان متجزی، حتی مرجع که به جای خود مجتهد هم نشناخته بود، این از جهت معلومات دینی. اما من از همون زمان، یعنی از قبل از اون زمان، گفتم به طور مستمر که این آدم رو رهبر کردن برای اینکه این فکر میکردن آدم ضعیفی است و واقعا هم هست. امروز مردم ایران خون گریه نمی کنن. از اون روز تا امروز هستی ایران است که می سوزد و گریه می کنند. و آقای هاشمی رفسنجانی فکر میکرد این چون ضعیفه مثل موم تو دست اونه. نمیدونست که کسی که شد رهبر مرکز قدرت همیشه در اختیار او نمیمونه و نموند.
درباره این فایل ویدئویی که منتشر شده آقای بنی سعد، به نظر شما، حالا خیلی گمان زنی هست این سوال، ولی چطور هست که در این برهه از زمان، در این زمان خاص منتشر شده؟
ببینید، روشن می شود که رژیم دیگه انسجام درونیش رو یک سره از دست داده. خود این به شما می گوید به اینکه عنوان امر واقع یه امر واقع شده دیگه، الان یک سندی بیرون آمده. چی به ما می گوید؟ هر امر واقعی از چهار جهت گویایی دارد: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. از لحاظ سیاسی می گوید درون این رژیم به هم ریخته. حتی این دیگه نمیتونه، این گونه بایگانی ها که از لحاظ یک رژیمی حیاتی است، شما بیایید بعد از 40 سال به از زبان آدمی که عنوان رهبر داره به جامعه خود و به جامعه جهانی بگه که خود این آدم خود رو لایق این کار نمیدونسته و به این مردم تحمیل شده، چیزی که ساده ای که نیست، بس این سر مهمی بوده. خب این درونش اگر به هم نمیریخت چگونه این سر نمیتونست بیا بیرون؟ این از نظر سیاسی. اما از نظر اقتصادی در وقتی این منتشر شده که بودجه دولت نشانه ورشکست کامل اقتصادی سیاست های اقتصادی رژیمه و حالا این سند به شما میگوید که این رهبریش که سبب شده ایران مردم ایران خون گریه کنن. بنابراین مستقیم اون توجه رو از آقای روحانی برمیگردونه به آقای خامنه‌ای و او در واقع همینطوره مسئول واقعی وضعیت اقتصادی امروز ایران ایشونه. سه، از لحاظ اجتماعی خود جنبش رو کیا در شرکت کردن؟ دانشجویان و درخونده های بیکار و قشهای متوسط به پایین امتور امده. خب اینها چی فریاد زدن؟ مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور. اینا یعنی چی؟ این سند به اونا میگه حق دارن، اونا برحقن. خود آدم هم خود رو لایق این مقام نمیدونسته، اون مجلس هم انتخابش هم خلاف اون شرعی بوده که اینا به نام اون ولایت مطلقه قائلن، هم به اصطلاح از لحاظ آزادی انتخاب هم در اون مجلس نبوده. بنابراین یک انتخاب قلابی 40 سال این ملت رو به سلا بکشه و از لحاظ فرهنگی هم میگویایی دارد. به لحاظ اینکه همچه آدمی رو بخوان به یک کشوری تعمیل کنن، لازمش این است که دین رو وسیله کنن. مردم هم چی شعار دادن؟ گفتن دین رو وسیله کردن، پله کردن، مردم رو زله کردن. یعنی شعور امروز جامعه رو تصدیق میکند این نوار. ببینه که اگر از لحاظ جامعه شناسی و به طور علمی بخواهیم این امر واقع رو بررسی کنیم، به ما میگوید که چه رابطه هم اکنون میان جامعه ایران و این شخص به عنوان رهبر وجود دارد.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب 57، و ارزیابی آقای بنی صدر از فایل ویدیویی از جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان که در تاریخ 14 خرداد ماه 68 برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 2042-0725-970-30، که از این طریق هم میتونید عکس، ویدیو، پیام صوتی و نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما یاسر هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که پرونده مرگ پدرش پس از از یک سال بار دیگر با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری قرار است در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود. از زمان مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی که در 19 دی ماه سال گذشته روی داد، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره دلایل مرگ او مطرح بوده است. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره علت بازگشت دوباره پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به شورای عالی امنیت ملی توضیحاتی داده است. مهدی مهدوی آزاد:
بعد از مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی دو موضوع به صورت مداوم در محافل سیاسی مورد بحث بود. یکی علت این مرگ ناگهانی عجیب و مشکوک و دیگری سرنوشت وصیت‌نامه آقای هاشمی، محتوای احتمالی اون. درباره علت مرگ از همون لحظات اول شایعات گسترده‌ای در افکار عمومی مطرح شد، مخصوصا اینکه روابط هاشمی با رهبری نظام در اون مقطع در تیره‌ترین حالت ممکنش بود. چند هفته قبلش آقای خامنه‌ای از فتنه اکبر حرف زده بود. شایع شد که او توسط محافظانش خفه شده، حتی شایعه شد که محافظان او بازداشت شدند. با این حال خانواده آقای هاشمی در اون مقطع از هر گونه تشکیک خودداری کرد. محسن هاشمی و محمد هاشمی برادرش به صراحت شایعات رو رد کردند. منتها در ماه‌های اخیر بازی عوض شده. این بار خانواده آقای هاشمی هستند که به صورت جسته و گریخته و در لفافه ابهامات مهمی رو مطرح می‌کنند. محمد هاشمی در یک ماه اخیر دو بار در دو مصاحبه از کلمه مشکوک استفاده کرده. اواخر آذر فائزه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی، افشا کرد که مطابق گزارش شورای عالی امنیت ملی تشعشعات اتمی و رادیواکتیو به بدن هاشمی 10 برابر بیشتر از مقدار مجاز بوده. منشأ اون هم مشخص نیست. برادرش یک بار دیگر گفت کالبد شکافی نشده و تاکید کرد که دلیل سکته او باید معلوم میشد و ما نمیدونیم به چه علت او سکته کرده. شواهد روی پرده نشان میدهد که حداقل در داخل خانواده هاشمی اطلاعات تازه‌ای وجود داره و رویکرد تازه‌ای نسبت به ماجرای یک سال پیش در حال شکل گرفتن هست.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره مرگ آقای رفسنجانی و حتی همین موضوع گم شدن وصیت‌نامه‌های او مطرح هست. الان با همین شواهد و قرائنی که وجود داره، چه سناریوهایی میتونسته پشت مرگ آقای رفسنجانی مطرح باشه؟
پرونده در امنیتی ترین شکل ممکن نگهداری میشه. ما حتی نمیدونیم دقیقاً چه ابهاماتی وجود داره. به گفته یاسر هاشمی، 5 عضو نزدیک خاندان هاشمی ممنوع الخروج هستند. حرفای محمد هاشمی و محسن هاشمی نشون میده که حتی این دو که از نزدیکان قدرت هستند هم از ابعاد پرونده اطلاعی ندارند، به سختی میتونن با مقامات شورای عالی امنیت ملی حرف بزنن. مسئول رسیدگی به پرونده مشخص نیست. به هر حال با یک پرونده به شدت گنگ مواجه هستیم. این احتمال وجود داره که مرگ او واقعی و ناشی از سن آقای هاشمی باشه، اما این شایعه که ممکن هست توسط بخش‌های انتخابی قدرت، محافل نزدیک آیت الله خامنه ای یا سپاه پاسداران و محافظانش به قطع رسیده باشه، شایعه نیست که نادیده گرفته بشه. و از همه مهمتر، نتیجه‌ای که مرگ او بر پروسه انتخاب رهبری آینده میگذاره و بر تحولات سیاسی بعدی کشور گذاشت هم بزرگتر از اون هست که قابل انکار باشه. به نظر میرسه این مورد از مواردی است که صرفا یک هیئت حقیقت‌یاب ملی و غیر حکومتی صلاحیت ورود به اون رو داره و تنها چنین هیئتی میتواند اعتماد افکار عمومی رو به خودش جلب کنه.
آقای مهدوی آزاد، اونطور که در خبرها اومده، اصرار خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای مطالعه دوباره پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله دلایلی بوده که این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بشه. جدا از روابط نزدیکی که این دو مقام حکومتی با هم داشتند، آیا آقای روحانی اهداف سیاسی دیگری رو هم از پیگیری این پرونده دنبال میکنه؟
در 2 دهه گذشته 10 قتل مشکوک سیاسی یا شبه سیاسی در رسانه ها مطرح شده، از ماجرای قتل های زنجیره ای گرفته تا پرونده بازداشتگاه کهریزک یا حتی کشته شدن متهمین در بازداشتگاه های موقت مثل زهرا کاظمی، ستار بهشتی. در هیچ کدام از این موارد رسیدگی منصفانه، علنی و دقیقی صورت نگرفته، هیچگاه عدالت اجرا نشده. شخصا تصور نمی کنم کسی در داخل یا بیرون از حکومت جمهوری اسلامی باور داشته باشه که می شود حقیقت مرگ هاشمی رو در این ساختار حکومتی با این دستگاه قضایی و با این شکل آرایش قوا پیدا کرد. بنابراین ما نمیدونیم دقیقاً هدف آقای روحانی از این مسئله چیست. میدونیم همین دیروز که سالگرد هاشمی رفسنجانی بود، نه تنها آیت الله خامنه ای از صدور پیام خودداری کرد، که به گفته محمد هاشمی، حسن روحانی هم حضور خودش در مراسم رو 3 روز قبل از اون لغو کرد. میدونیم که حتی رسانه‌ها هم از پوشش خاص به این اخبار منع شدند. بنابراین ممکن هست که ورود دوباره آقای روحانی به این ماجرا رو ناشی از رودرباشتی او بدونیم. آقای روحانی مدیون هاشمی است. این هم ممکن هست که این ماجرا یک کارت بازی تازه بر روی میز آقای روحانی برای مواجهه با جناح تندروی جناح رهبری بدونیم. در حال این حالت که ممکن است در انتهای این پروسه حقیقتی کشف شود، برای من حالت بسیار خوشبینانه است.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره علت بازگشت دوباره پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به شورای عالی امنیت ملی.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهکام هستم و سپاسگزارم که ما رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کردید. شما میتونید خبرهای بیشتر رو همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید، یا میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام دنبال بکنید. همینطور میتونید به تلگرام ما بپیوندید، در اونجا هم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو داشته باشید.